لازم مکانم شیرازی مورخ 18/8/1379 موضوع دست احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح.
و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در آستانه میلاد مبارک بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافده داریم، قرار داریم و حدیث اخلاقی امروز که چهارشنبه در آستانه میلاد مبارک اون حضرت است، حدیثی مربوط به اون حضرت انتخاب شده است. قبلا یه مقدمه کوتاهی عرض کنم بعد حدیث رو بخوانم. اعتقاد به ظهور امام زمان نفس اعتقاد آثار زیادی داره که من به سه اثر اون اشاره می کنم. اولین اثر بسیار مفید و بسیار سازنده، ایجاد روح امید در عقیده مندان و علاقه مندان. دنیا فراز و نشیب دارد، زمان رو به فساد می رود. اگر انسان امیدی به آینده نداشته باشد، در این جامعه فاسد ذوب می شود، تسلیم می شود. مطابق ضرب المثل معروف میگوید آب از سر گذشته چه یک قامت چه صد قامت. دیگه دنیا خراب شد، دیگه بی خود خودمون رو معطل میکنیم. کسی که امیدی به آینده ندارد تسلیم فساد محیط میشود. اما اون کسی که امید به یه مبدعی دارد، قوی، نیرومند، صالح، معید من عند الله، سرانجام می آید و دنیای فاسد رو اصلاح می کند. کسی که معتقد به این عقیده است ذوب نمی شه، تسلیم در مقابل مفاسد نمی شود، می ایستد. تمام دنیا فاسد بشوند، یک گروه 1000 نفری امیدوار، یک گروه 100 نفری و 10 نفر امیدوار باشند، اینا خودشون حفظ میکنند. اگر امید صادق باشه، امید کاذبی نباشه، امیدهای دروغین و منفی نباشه که حالا اشاره میکنم. بنابراین اولین اثر سازنده ایجاد امید است و اثر امید هم این است که انسان در مقابل مفاسد تسلیم نخواهد شد. دومین اثری که دارد این است آدم معتقد به این عقیده خودش رو تنها نمی بیند، همیشه یه حامی، یه یار و یاور در مشکلات بالای سر خود می‌بینم. انسانی که حی است، از وضع ما با خبر است، در میان ماها رفت آمد ممکن است داشته باشد، به یک چنین انسانی تکیه می‌کند. همیشه احساس تنهایی انسان رو می‌شکند، ولی وقتی انسان احساس کند تنها نیست، قوی نیرومند. ما درباره امدادهای الهی چه میگیم؟ ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این ینصركم الله فلا غالب لکم. به همون نسبت منتها به صورت دیگر. کسی که امیدواره به وجود امام قائد، آگاه، قوی، دوستدار، علاقمندان، این امیده، این احساس عدم تنهایی به انسان قوت و نیرو میده. پس امید به آینده میدهد و قوت و نیرو امروز میدهد. اثر سومی که دارد احساس یه مراقبت دائمی بر اعمال خیش می کند. عقیده به امامی که هر هفته نامه اعمال ما را یه بار دو بار کمتر بیشتر به نظرش می برند و اعمال ما را می بینند و مراقب ما. اگر کارنامه عمل مثبت باشد دعا می کند و خوشا به سعادت کسی که دعای امام زمان بدرقه راه زندگی او باشد. و اگر بد باشد کارنامه عمل، قلب نازنین او می شکند و وای به حال کسی که نفرینه اون بزرگوار شامل حالش باشد. خب این احساس مراقبه، احساس نظارت در پاکی اعمال ما مؤثر است. ما را تربیت می کند، جلو خلافهای ما را می گیرد، به مرآ و منظر اون حضرت میرسد، ما در مقابل اون حضرت آبرومند میشیم یا رو سیاه. خیلی مؤثره. اینا هر کدام شواهد از روایات یا آیات یا کلمات بزرگان میتونه داشته باشد، هر کدامش بحثی. امید به اون اصلاح، عدم احساس تنهایی و احساس نظارت مستمر بر اعمال. کسانی که این عقیده رو ندارن، هم تنهایی احساس میکنن، هم امیدی به آینده ندارن، هم نظارت بر اعمالشون لنگ است و طبعا آلودگی بیشتر است. و به همین دلیل است که ما باید سعی کنیم اعتقاد به وجود مبارک اون حضرت را که یک واقعیت عینیه خارجیه، این رو در دلها، این عقیده رو مثل یه مشعل فروزانی سرپا نگه داریم. و باز درست به همین دلیل است که عده‌ای دارن میکوشن این عقیده رو خاموش کنن. خاموش بشود مردم مایوس بشن، مردم احساس مراقبت نکنن، تنها خودشون ببینن، روحیهشون از دست بدن، حال انفعالی در هم در بر خود بگیرن. فعل میکنن این عقیده رو با ایجاد شبهات، القاء شبهات، شبهات کاذبه، این عقیده رو تضعیف. اگر تاریخچه جنگ رو، جنگ تحمیلی رو بررسی دقیق کنید، ببینید بسیاری از سربازانی که اونجا می جنگیدن به عشق امام زمان می جنگیدن. و اگر این عشق نباشه، اون جنگ اون حرارتش از دست میده، پرواز زود شکست میخوره. باید این عقیده رو با تعاجم فرهنگی از مردم گیره، نه سربازش بتونه به جنگ، نه طلبش بتونه تبلیغ کنه، نه جوانش بتواند مبارزه کنه. یکی از اموری که در جنوب لبنان باعث پیروزی شد عقیده حزب الله به امام زمان بود. حالا قلم به دست های مزدوری رو در اختیار گرفتن، در خارج، در داخل، روی اینترنت، با پول وهابی ها، با پول آمریکایی ها اعتقاد امام زمان رو تضعیف کنن. مسئله پیروزی جنوب لبنان تکرار نشود، پیروزی جنگ تحمیلی تکرار نشود. از اول که می رفتن جوانان ما به جبه می گفتن یا صاحب الزمان، هر قدمی که جلو می زشتن می گفتن یا صاحب الزمان. شهیدم که می شد به عشق امام زمان. اینا خیلی مؤثره، سازنده است این عقیده، و به همین دلیل سازندگیش هم می خواهند این عقیده را از عقیده مندان بگیرن. مراقب باشید برادرها، وظیفه سنگین امروز برای حفظ این عقیده بر دوش شماست. آشنا شدن به شبهات، پاسخ شبهات، توطئه های دشمن، نقش های مخالفین، نغمه های نامناسب و ناموزون، این وظیفه رو ثابت شما عزیزان که مراقب این برنامه ها باشید. ایام میلاد امام زمان فقط برای جشن و شادمانی و نقل و چراغ و اینها نیست، اینا مسائل ظاهری باید هم باشه، اینا یه مقدمه است برای ساختن این عقیده و تقویت پایه های آن و فهم حقیقت ظهور مهدی و فهم معنی انتظار و حکومت عدل اون حضرت. اینا همه مقدمی برای آن. ما باید از این فرصت حد اکثر نتیجه رو بگیریم. مبادا دشمن وقت نکنیم تضعیف کنه پایه های این عقیده رو. به هر حال خیلی مراقب باشید. یه جمله دیگر من لازم است عرض کنم، این است که تعبیرهای سبک گاهی درباره حضرت مهدی میشه. بعضی از این مداحان در میان مداحان واقعا مداحانی هستند که یک پارچه عشق و علاقه و معرفت هستند که بعضی از تعبیر من در یکی از دستات گله کرده بودند. نه، ما لذت میبریم از متن اون مداحان، ولی بعضی از مداحان بی سواد هم هستن تعبیراتی درباره حضرت مهدی میکنن درست نیست، گاهی تعبیرات قلوب آمیز میکنن. درباره امام حسین، من حسین اللهی هم، من علی اللهی هم، من مهدی اللهی هم، حرفای هم چرا با این تعبیرات بهانه میدید دست دشمن؟ چرا نه نمی کنید کسانی را که این حرفا رو میزنن؟ یا شعر گفته بود که من شعر رو حفظ نکردم که ای مهدی تو به قدری خلاصه پاکی که از همه دل بردی، حتی از خدا هم دل بردی. یعنی این حرف های بی اساس ناموزون. امان از جاهل متنسک و عالم متحدق. همین ورش خرابه، همون ورش خرابه. شما ها باید پاسداری بکنید از مکتب امام زمان جلو به این حرف ها بگیرید. مطابق زبان خوب منطقی، ما نمیگیم یک کاری بکنید که احساسات رو جریح دار کنید، ولی میگیم محکم بگید، رو حساب بگید. به هر حال سربازان امام زمان همه هستن، اما روحانیت خط مقدم، باید اینا رسالتشون در این شرایط انجام بدهن. فکر میکنم حدیث رو بخونم طولانی میشه. بخونم یا نخونم؟ بخونیم دیگه. حالا ایام امام زمانه. من حدیث رو برای جمعی از دوستان در این جلسه خصوصی خوندم، دوست داشتم برای شما هم میخونم، چون محتوای نوی داره. حدیث و علامه مجلسی در بهار داره، ولی من از سفینه البهار نقل میکنم، ماده هدا مهدی. در اونجا از عبدالعظیم حسنی نقل شده، همین حضرت عبدالعظیم معروف ظاهرن، دیگه آمدم خدمت امام جواد، عرض کردم اینی لارجو ان تکون ان تلقائم، من امید دارم که قائم اهل بیت شما باشید. به امام جواد میگه، معنیش این از همه انتظار میکشیدن. اصحاب امام صادق گمان میکردن حضرت، و همینطور تا بعد گفته شد دوازده امام دوازده همین اینطوره. عبدالعظیم حسنی گفت اینی لارجو، امید دارم، ان تکون ان تلقائم الذی یملع الارض بستن و اطلاع، امید دارم شما باشید. معلوم میشه مسئله انتظار مهدی بین همه در اصل من بود، نه این زمان غیبت مسئله انتظار آمد. در خطبه امام زین العابدین در شام میفرماید من نبی المختار تا میرسه و من نام دی حاضه الامه، بشکافید این جمله رو. یعنی چی؟ شامیان بیگانه از اسلام، یعنی اونا فهمیده بودن حضرت مهدی هست. زین العابدین با اون خودش داره معرفی میکنه، اون مهدی امت که شنیدید از خاندان ما، حتی شامیان بیگانه از اسلام زیر سیطره حکومت بنی امیه و معاویه، اونا هم میدانستن یه مهدی امت هست. زین العابدین میگه منا مهدی عابد امت. بنابراین عبدالعظیم حسنی بیادی همچین سؤالی بکنه جای تر شد. امام یه جمله جالبی در جواب فرمودن، فرمود ما منا، امام جواد امام نهم سلام الله علیه، فرمود عبدالعظیم ما منا الا قائم به امر الله عز و جل، همه ما به یه معنا امام قائم هستیم، یعنی قیام به امر الله میکنه. ما هیچ کدامون ننشستیم ساکه. ما منا الا قائم به امر الله عز و جل و هاد الى دینه، هممون و هادن هدایت کننده الادینه، همه ما قیام میکنیم، همه ما قائم به حمد اللهیم، همه ما هادی هستیم. در زیارت معروف امام رضا هم صلواتی که مقدمه اون زیارت وارثیه امام رضا هست، درباره بسیار از ائمه دارید القائم به حمد الله، تحریر به قائم درباره شاید 6-7 از امام ها آمده تکرار شده، یا شاید اکثر ائمه در اون زیارت نامه. معلوم میشه قائم یه وصف عام میگه، اما یه معنی خاصم داره. فرمود ولکن القائم الذی یطهر الله به الارض، اونی که شنیدی الذی یفطر الله بالعرب من اهل الكفر والجهود، از کافران و منکران پاک می کند و یملاها عدلا و قسطا، زمین و پر از عدل و داد می کنه. علاماتی داره، من قائم و امر الله و هادی الی دینه هستم، اما اون امامی که شنیدی اون نشانه هایی داره. کیه؟ هو الذی یخفی علی الناس ولادته، هو الذی یخفی علی الناس ولادته، ولادتش مخفیه. چرا مخفیه؟ این خودش معنی داره، یعنی دشمن هم انتظار میکشید. نه تنها دوستان در انتظار بودند، دشمنان هم در انتظار بودند. همونطور که فرعونیان در انتظار تولد موسی بودند، بچه های بنی اسرائیل رو سر میبریدند چون قبلا بهشون خبری داده شده بود، دشمنان اهل بیت هم در انتظار چنین موجودی بودند. ولذا یخفا ولادتو، در اون حدیث هم دارد که عمه امام زمان گفت من در نجف امشب که شب 15 ماه شعبان چیزی نمیبرم، فرمود امشب متولد میشم. ولادتش مخفیه. و یغیب و شخصو، و یغیب و شخصو، شخصش هم قائب میشه. چرا؟ چون دشمن بود. و یحرم علیهم تسمیته، و یحرم علیهم تسمیته، نامش هم بردنش حرام. البته ما معتقدیم مال اون زمانه، اوائل غیبت صغرا، زمان غیبت صغرا بوده که اگر نام منحضرت می بردن دشمنان به آگاه می شدند و مشکل ایجاد می شد. و هو سمیع رسول الله، سمیع رسول الله، خب امام جوادم که سمیع رسول الله بود، محمد بن علی بود دیگه. علاوه بر این و هو سمیع رسول الله هم نام با پیغمبره، و کنیه، کنیه یعنی کنیش مثل کنیه یعنی. امام جواد کنیش چی بود؟ ابا جعفر لای توسل، که یادتونه یا ابا جعفر. امام زمان کنیش ابوالقاسم، و هو الذی، نشانه دیگر، و هو الذی تطوی به الارض، تطوی از باد تواتی شدن، توایت تی، تطوی به الارض. چرا تطوی به الارض؟ کسی که میخواهد حکومت بر شرق و غرب عالم و تمام کره زمین بکنه، اگر بخواد با وسائل عادی باشه و معمولی، چگونه چنین حکومتی میسره؟ خداوندی که این مأموریت بهش داده اسبابش هم بهش میده، و یکی از اسبابش تیل عرض شرط عرض آدمی. خداوند به سلیمان حاکمیت برای منطقه محدود داد، باد و در اختیارش گذار، جن و شیاطین در اختیارش گذار، با اینکه منطقه شامات فقط بود، اسباب حکومت رو در اختیارش گذار. حالا کسی که حکومت بر دنیا میکنه، اسباب اون حکومت رو باید در اختیار داشته باشد یا نه؟ تطوی به الارض. نشانه دیگر، و یزل و ذلیل میشه، و یذل له کل صعب، هر مشکلی در مقابل او ذلیل آسان. آخرین سلاح‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای در مقابل فرمان او ذلیله، تسلیمه، یذل له کل صعب. و یجتمع، اینم نشانه دیگر کوتاه کنم، و یجتمع الیه اصحاب، اصحاب اون حضرت همزمان عند ظهوره مانند پروانه های اطراف شمع وجودش رو میگیرن. عدت و اهل بدر، به تعداد جنگجویان اسلام در جنگ سرنوشت ساز بدر، 313 نفر، 313 رجلن، مردانی، من اقاص الارض، از اقصا نقاط زمین، من اقاص الارض. این داره رجلنه، حالا اگر رجلن رو معنی لغوی کنیم، البته در باره 313 نفر من یه بحثای زیادی دارم دیگه، اینجا واردش نمیشم، میذارم برای یه وقت دیگری که باید صحبت کنم که این 313 نفر با یه دعای ندره یه نماز مسجد جمع کردن درست نمیشه، خیلی کار داره. البته همه این کارا خوبه، اما تا جز اون 313 نفر شدن خیلی راه داره. ممکنه قبل از امام زمان باشن ولی در اون زمان هستن، ممکنه بعضی با رجعت برگردن، همه این احتمالات هست. گفتن در باره 313 نفر بس خیلیه. اجازه میده در این 10-15 دقیقه باقی مونده من مسئله قبلی رو تمامش کنم، انشاءالله تمامش میکنیم. سورت ثالثه از مسئله هشتو، سورت سوم، دقت بفرمایید، از مسئله هشتم، از مسائل عقد النکاح. کجا بود؟ اونجایی که ولی همسری گرفته، برای صغیر همسر یا برای صفیر همسر عیوبی داره، اما ولی جاهل بوده. تکرار میکنم، ولی همسری گرفته و اون همسر معیوب بوده، عیوبی داشته، حالا یا عیوب مجوز فسخ یا غیر آن، ولی غافل بوده، نمیدانه، ای بسا تلاش کوشش هم کرده پی نبرده، عالم الغیب و شاهده که نیست ولی نتوانه. در اینجا آیا اصل عقد باطله؟ هر چی ما اینجا گفتیم باطل یعنی فضولی، یا حواستون باشه، باطل یعنی لا ینفذ و یکون فضولی. آیا اصل عقد باطله یا عقد صحیح و خیار فسخ به خاطر عیب ولی داره، یا مولا علیه عند بلوغه دارد؟ کدامش؟ عقد فاسد یا صحیح مع الخیار؟ هر دو حالت داره، ان مصلحته ان غیر مصلحته، هر دو حالت ما میگیم، نگفتن آقا جون، ولی من دیروز عرض کردم میگیم ما. عبارت امام اینه، زیل مسئله هشت عبارت امام میفرماین هذا کله مع علم الولی بالعید و الا و لا یعنی که معجه لهی. ففیه تأمل و تردد، اول تردید میکنن که بگیم صحیح یا فاسد. و ان لا تبعد از صحه، باید نیست صحیح باش، مع اعمال جهدهی، ولی تلاشش رو کرد فی احراز المصلحه، کوشش برای مصلحت کرد اما نفهمید، مفسده داشت و نفهمید. خب ایشون میگن بعید نیست صحت، اول تردید، بعد میگن بعید نیست صحت. و علی صحت بنابراین که صحیح بگیم هست، لهو الخیار، ضمیر لهو به کی برمیگرده؟ به ولی. لهو الخیار فی العیوب الموجبه للفسخ، در عیوبی که موجب فسخه لهو الخیاره. ولی کما ان للمولا علی، مولا علی هم وقتی بالغ شد زالک، کما ان للمولا علی زالک، زالک یعنی چی؟ خیار. بعد رفع الحجر عنه، وقتی بالغ شد، سفیه بود هوشیار شد، مجنون بود عاقل شد، بعد از آن که رفع حجر شد. خب عیوب دیگه چی؟ لفی غیره ها لا خیار الله ولا للولی، لفی غیره ها لا خیار الله، باید بسوزد و بسازد. هزار یک عیب دیگه داره غیر از عیوب موجبه فرد. می فرمان لا خیار الله ولا للولی علل اقوا، این فتوای امام قدس سره شد. خب ما اولا ببینیم مسئله رو از کجا باید حل کنیم. البته این مسئله رو خیلی ها متعرض شدن، در لابلای همون بحثایی گفتیم، اسامی کتاب ها رو گفتیم که این مسئله رو هم خیلی هاشون متعرض شدن. صورت جهل رو حل مسئله از دو راه، خوب دقت کنید، ریشه اصلی. اولین راه حل مسئله این است که آیا مصلحت و مفسده که ما میگیم ولی باید رعایت کنه، المصلحت الواقعیه در مقام ثبوت یا در مقام اثبات و ظاهر؟ تلاش و کوشش کرد به جایی نرسید، همین کافی. آیا مصلحت و مفسده الواقعیتان و فی مقام ثبوت یا فی مقام ظاهر و الاثبات؟ اگر گفتی مصلحت و مفسده مقام ثبوتیه، باطل. باطل؟ چرا باطله؟ چرا؟ بله؟ چون در باطن مفسده داشتی، مفسده داشتی در باطن. اگر مقام اثباتی باشه، بله صحیحه، به تعبیری که امام فرمودن مع چی؟ جهدهی و بله فی احراز المصلحه، تلاش کوشش خودش کرد در احراز مصلحت به جایی نرسید، مقام اثبات کافی. آیا مقام ثبوتیه یا مقام اثباتیه؟ خب شما فکر میکنید چی باشه؟ که بهش بحث نکردن از ادله سابق چی فهمیدیم؟ مصلحت واقعی شرطه، یا مصلحت خیالی، قاعدتا مصلحت واقعی شرطه. حالا این اشتباه کرد، واقعا وکیل اشتباه کرد، یه چیزی رو به عشر قیمت فروخت، آیا این به درسته؟ نه. فعلا هازا مصلحت، مصلحت واقعیت و مقام ثبوت. و اگر اشتباه بشود با چه کار کنیم؟ باید بگیم فاسده. فاسدم یعنی لا ینفذ و یکون فضولی، یا بعدا نیراز شدن خودش مایله. برای اینکه ما میگیم وکیل باید مراعات مصلحت کنیم، اصلا برای این آمده ولی یا وکیل. مصلحت خیالیه یعنی در عرف فقلا این است، برای مصلحت خیالیه و پنداریه آمده، قطعا این نیست. مصلحت، مصلحت واقعیت لاغل شکم بکنیم قدر متیقن رو باید بگیریم. قدر متیقن در وکالت ولایت مصلحت واقعیت. از این راه بیان مسئله روشن، ما باید بگیم صحیح نیست. و اما راه دیگر این است که اگر عیب از عیوب موجب فقر باشد، لازمه میشه بگیم جاری نمیشه. جناب آقای ولی این همسر معیوب را با عیب موجب فقر آمده است برای این فقیر گرفته. اینجا میتونیم بگیم لا ضرر جاری نمیشه، چون ضرر جبران میشه به خیال. از ضرر منجبرون به خیال، درسته؟ اما این ضررهای دیگری باشه، آدم بیدین، حقباز، بدزبان، نماز نخوان، قاچاقچی، معتاد، آنچه بدان همه دارن تو تنها داری، یه همچه آدمی، اینا هیچ کنومش موجب فقر نیست. از اون عیوب هفتگانه و پنجگانه نیست. حالا ما بگیم اینجا این عقل صحیحه، خب لا ضرر جلو ما ایستاده، خیار فرض که نداریم در غیر اون عیوب هفتگان و پنجگانی. مثل بی نیست هر عیبی خیار داشته باشه و خیار جبران کنه، مثل بی نیست. این محدود خیارش، در این عیوبی که فرض کردیم خیار نیست. شما می فرمایید بسوزد و بساز این زن، خب این لازرر چی شد؟ لازرر در همه ابواب لازرر جاری میشه. ما معتقدیم لازرر در معاملات، در نکاح، در طلاق، در همه جا، در همه جا. بعضی آمدن لازرر محدود کردن به بعضی ابواب نیست. خیلی از طلاق ها ما این روزا با لازرر اجازه میدیم اجرا میکنن، شوهرم راضی نیست، ضرر قوی دارد برای زوجه، منتها ضرر حسابی لا یتحمل عادت هم. بنابراین لا ضرر چه جواب داریم در اینجا که ما بگیم معامله صحیح؟ این که در مرد فرمودن و از دیگرم فرمودن این عرض صحیحه، خیار فتح هم نیست، لا ضرر چه کارش کنیم؟ و ها کزا لا حرج، گاهی ضرر نیست ولی حرجه. با این همسر، با این عیوب، این جانش به لبش میرسه، شب و روز اعصابش ناراحت، معتاده، بدزبانی، مثل افراد جاهل و نادان و جانی دستش و زنش بلند میشه که وای به حال کسی که دست بر همسرش بلند بکنه، مرتب میزنه، خیال میکنه دلیل بر مردانگی. در بعضی از اقوام من اسم نمیبرم که دارن از ما سوال کردن، مثلا دلیل بر مردانگی این میدونن که زنش کتک بزنه، اینم یه حماقت دیگه، به عبارت خیلی ساده و یه جنایت. یه همچه آدمیه، خب اصول حرج داره دیگه، بنابراین اصول حرج چی کارش میکنید، لازره چی کارش میکنید، باید اینها رو مطابقه. بعد باید ما در سایه قواعد تو این مسئله روایت که نداره، در سایه قواعد پیش بیان فعلا هازا، ما قائل به تفصیل شدیم. خوب دقت کنیم، اگر از عیوبی باشد، این که گفتم فیه تأمل دو وجه داشت، ما وجه سوم میگیم تفصیل قائل میشیم، اگر از عیوبی باشد که خیار فصل داره صحیحه، لازره هم جبران میشود به خیار، نمیخوای فصل کن، لاحرج هم جبران میشه به خیار، مقصده هم جبران میشه به خیار. اما اگر از عیوبی باشد که خیار فرق نیست، باید بگیم باطل ده، باید بگیم باطل ده. درسته، اما لازرر یه بازچه نیست. من اینو بگم سوء استفاده نشه، بعضی ها لاحرج و لازرر و اصفرج رو بازچه کردن، آمده بود از شوهرش طلاق بیم، گفت چرا؟ میگفت برای موقعی که غذا میخوره یه مهره زیر گلوش بالا و پایین میشه، این برای من اصفرج. نگر دیگم مهره زیر گلوش نیست. بعضی ها لاغرن، بعضی ها چاقن پیدا نیست. بازی چه که نیست نازنن لاحرج که ما بدیم دست یه قاضی مثلا کم اطلاع و هر کسی رو طلاق بدیم، باید ضرر ضرر اقلایی غیر قابل تحمل، حرج حرج غیر قابل تحمل. انشاءالله روز شنبه میریم سراغ مسئله بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.